از آقای احمد قابل میپرسم عرف حاکم در میان جوامع بشری تغییر دیدگاه‌های مذهبی افراد رو جرم یا گناه قلمداد نمی‌کنه و این تغییرات مذهبی معمولاً در همه جا اتفاق می‌افتند. به نظر می‌رسه که جمهوری اسلامی ایران سختگیرانه‌ترین و خشن‌ترین برخورد رو با این پدیده داره. به نظر شما چرا؟
والا نسبت به اصل این بندی که الان شما گفتید، ماده‌ای که در قانون مجازات اسلامی اینا گنجوندند، خب این قبلاً هم به لحاظ عملی در محاکم قضایی ما از جمله دادگاه انقلاب این اجرا می شده، منتهای مراتب موارد اجراش خیلی چون نادر بوده و خیلی کم بوده به چشم نمی اومده، اعلام نمی شده. خیلی ما داشتیم در ایران کسی رو به جرم ارتداد اعدام کردن که روحانی هم بوده. من در اون نامه‌ای که خطاب به آقای خامنه‌ای در سال 84 نوشته بودم اسم اون فرد را آوردم، آقای حبیب الله آشوری که از دوستان سابق آقای خامنه ای رهبر فعلی ایران هم بود. منتها اخیراً آوردنش توی قانون که انگیزه ای پشتش هست من نمیدونم. درست در شرایطی که آقایون برای اجرای بعضی از احکام اسلام مثل مسئله رجم، قطع دست دوز و اینجور چیزها که علل قاعده دیگه خیلی واضح هم هست، دارن میگن اجرای اینها به ضرر حیثیت مثلا اسلام هست و به ضرر حیثیت نظام هست و دارن اونها رو معطل میگذارن، با اینکه هیچ اختلاف نظری هم مثلا بین فقهای گذشته و حال وجود نداشته در ارتباط با اینکه اون احکام جزء احکام اسلام هست. من تعجبم که در خصوص قضیه ارتداد با اینکه افرادی مثل آیت الله منتظری، آیت الله صالح نجف آبادی و بعضی از آقایونی که همین حالا هم محترمند برای حکومت، اینها نظرشون اینه که الان تغییر عقیده صرف اصلا موجب ارتداد نیست و نباید چنین حکمی اجرا بشه. چطور میشه که اینها که از اون احکام مسلم میگریزند و برای حفظ حیثیت، درست در این موقعیت اومدن حیثیت خودشون رو مخدوش کردن و باعث این اعتراض ها شدن و قانونی رو دارن تصویب میکنن؟ این برای من جای سواله. من گمان میکنم که اینها بحث روابط بین مذاهب رو مخدوش میکنه، همونطوری که از سوی کلیسای پروتستان مطرح شده، واقعا این مخدوش میکنه. از یک طرف صحبت از گفتگوی بین ادیان و اینها میکنن، از یک طرف بخوان بگن اگر کسی بدون اینکه قصد خونریزی، قصد فساد، قصد مثلا توطئه داشته باشه، صرفا به لحاظ اعتقادی یک چیزی رو خواهد تغییر بده، یه باوری براش ایجاد میشه که برخلاف باور سابقشه، بخوان با حکم اعدام با او مواجه بشن. میدونید که آیت الله منتظری رسما اعلام کردن که مسئله ارتداد ربطی به تغییر عقیده نداره، بلکه منوط به اون توطئه ها و اقدامات عملی مسلحانه بر خلاف مسلمان ها و اینجور چیز هاست و اصلا بحث تغییر عقیده در اون خیلی نقشی نداره. این رو در کتاب اسلام آیین فطرتشون آوردن و در رسالهشون آوردن. خب وقتی که چنین فتاوی وجود داره، اینا خیلی راحت بهانه داشتن برای اینکه به این نظریات عمل کنن و اینقدر روابط بین مسلمان ها با سایر اندیشه های بشری رو تیره نکنن.
حق آزادی گزینش مذهب یکی از قوانین حقوق بشر محسوب میشه. جناب آقای لاهیجی، ممکنه بفرمایید که تصویب این قانون از دیدگاه حقوق بشر چطور باید مورد تفسیر قرار بگیره؟
ببینید، اجازه بدید من به طور مقدمه عرض کنم، پیش از این که گفتار حقوق بشر در دنیا مطرح بشه، این گفتار مسبوق به گفتار درباره مدارا، رواداری با کسانی که غیر از مذهب حاکم مؤمن به مذاهب دیگه بودن، یعنی جان لاک در انگلیس، ولتر در فرانسه. میدونید پس از کشتار عظیمی که تمام اروپا رو پس از رفرم مذهبی بین کاتولیک ها و پروتستان ها گرفت، این بحث رو پیش بردن و منظورش این بود که کاتولیک ها که همچنان اکثریت داشتن نسبت به پروتستان ها یک حالت رواداری، تحمل، تسامح، مدارایی داشته باشن و از اینجاست که مسئله حقوق بشر مطرح میشه و در صدر این حقوق آزادی فکر، آزادی مذهب و آزادی عقیده هست. و از عجایب این هستش که در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 23 فقط گفته میشه تفتیش عقاید ممنوعه و هیچ کس رو نمیتوان به صرف داشتن عقیده مورد تعرض قرار داد. خب شما کسی عقیدش رو ابراز نکنه، از کجا میدونید که این عقیده رو داره یا نداره؟ بنابراین داشتن عقیده ملازمه با ابراز عقیده داره و وقتی که میگویید که تفتیش عقیده ممنوعه، بنابراین کسی رو هم نباید به اعتبار عقیدهش مؤاخذه بکنید، مورد تعرض قرار بدید. وقتی عقیده که میگیم، چون متاسفانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی آزادی مذهب ذکر نشده و فقط مفهوم کلی عقیده رو مورد توجه قرار دادن. ولی متاسفانه این در ذات و طبیعت حکومت‌های مذهبی است که بیشترین شدت عمل رو درباره دگراندیشان فکری و مذهبی از خودشون در طول تاریخ نشون دادن، به خاطر اینکه در حکومت‌های مذهبی به مخالف سیاسی انگ مخالف مذهبی می‌زنند و با توجه به اینکه اون حکومت برای خودش یک مشروعیت و حتی میتونم بگم یک قداستی قائله، بنابراین به مجرد اینکه برچسب مخالف مذهبی مرتد یا به اون صورتی که در مورد متاسفانه قطعهای سیاسی معروف به قطعهای زنجیری دیدیم، ناسبی و عناوین دیگه، یعنی اینکه اون حالت قداستی که دارندگان این مذهب دارند اونها رو از اونها سلب بکنند و اونها رو محدور الدم اعلام بکنند. موردی که آقای قابل گفتند، خب این شخص مسلم است که با رهبران جمهوری اسلامی، منم از نزدیک میشناختمش، از نظر سیاسی اختلاف عقیده داشته و بنابراین وقتی که میان در حکم ذکر میان که این مرتده، برای اینکه به اصطلاح ریختن خون اون رو مباح اعلام بکنند. مسئله دیگه هم این که آقای قابل گفتن که در گذشته هم این احکام مثل مورد مرحوم عاشوری وجود داشته. ببینید در همین قانون اساسی جمهوری اسلامی با همه اشکالاتی که از نظر حقوقی سیاسی برش وارده، یه اصلی هست به نام اصل قانونی بودن جرم و مجازات. بنابراین وقتی یک دادگاهی، حالا دادگاه انقلاب که اصلا برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی، وقتی یک دادگاهی بخواد عملی رو جرم تلقی بکنه، این باید به موجب قانون باشه. شاید طی یک دو هفته اخیر شنیدید که برای اولین بار پرونده دو تن رو به عنوان مرتد، حالا تغییر عقیده مذهب داده بودند، به دادگاه دادگستری فرستادن، آقای محمود متین آزاد و آقای آرش بصیرت، و دادگاه دادگستری اونها رو تبرئه کرد. چرا؟ برای اینکه در قانون کنونی مجازات ایران، مجازات اسلامی، مرتد جرم نیست. بنابراین دادگاه دادگستری اونها رو تبرئه کرد. ولی با تصویب این قانون، با توجه به اینکه در این قانون ارتداد و مرتد بودن این عمل رو جرم تلقی کردن، اون مجازاتش رو هم اعدام، یک کسی رو به صرف اینکه مذهبش رو تغییر داده محکوم به اعدام بکنند و به دست دشمن بسپارند.
آقای دکتر یزدی، در 30 ساله اخیر در حالی که قانون مدونی نسبت به پدیده ارتداد وجود نداشت، همونطور که آقای احمد قابل و بعدم آقای لاهیجی به درستی توضیح دادند، از اصل فقهی ارتداد بارها استفاده شده. مایل بودم بدونم که به نظر شما این خشونت ها به انگیزه های واقعا مذهبی انجام گرفته یا سابقه سیاسی داره؟
اشکا من اول یه توضیح بدم که این قانون مجازات های اسلامی که دوباره مطرح شده، در مجلس اول آقایون آمدند این قانون رو تدوین کردند، ولی چون در همون زمان هم در جو سیاسی که در کشور حاکم بود، طرح اون در جلسه علنی مجلس موهن تشخیص داده شد یا میسر نبود، طبق یکی از اصول قانون اساسی به کمیسیون قضایی مجلس اختیار دادند که این رو اگر بررسی کنه تصویب کرد، 5 سال قابل اجرا باشه. این همینطور ادامه داشته تا اینکه در سال گذشته این دوره ها تمام شد و مجددا مطرح بود، این بار آوردن حالا به صحنه علنی مجلس بحث بکنن. بنابراین قانون جدیدی نیست، از همون ابتدا هم این اشکالات در قانون وارد بود. بسیاری از آقایون، بعضی از آقای قابل اشاره کردن، از جمله مرحوم آیت الله حاج سید ابوالفضل زنجانی، مرحوم آیت الله قروی اصفهانی، که وقتی که در مواردی ما رفتیم با اینها هم صحبت کردیم، اونا هم با صراحت گفتن چنین چیزی رو قبول ندارن، پای اسلامی ندارد. یه بحث حقوقی میکنیم، یک بحث مذهبی داریم، اما اون کاری که الان داره میکنه هم جنبه سیاسی داره هم جنبه اعتقادی. کسانی هستند از موضع قرائت بسیار عقب مانده از دین، این باور رو دارن که بله، کسی که این کارو بکنه محدود دم باید کشت. نه تنها در یه دادگاه باید محاکمه بشه، بلکه اگر یه فردی خودش دید کسی حرفی زده که موهن این حرف او ارتداد به مشامش میرسه، حق داره اونو بکشه. و در دادگاه هم یکی دو مورد هم که از همین هایی که کسانی رو کشتن مطرح شده، اونا گفتن که بله، ما دیدیم که این آقا این حرفو میزنه، انگیزه مذهبی داشتم، کشتمش، در مواردم دادگاه تبرئه کرده. در مورد قطعهای زنجیره‌ای هم کسانی که کشته شدند همین استدلال به کار می‌بردند. پس بنابراین هم بچه مذهبی داره هم بچه سیاسی داره. در مورد آقای فروهر و خانم پروانه یا اعضای کانون نویسندگان بیشتر جنبه سیاسی داشت، الانش هم جنبه سیاسیش بیشتر از جنبه مذهبیش هست. اما مطلبی که من میخوام در اینجا اضافه کنم این است که در طول این مدت چند سالی که افراد زیادی رو به همین عناوین کشتن، هیچ کدوم در یک دادگاه علنی در چارچوب قانون اساسی محاکمه نشدن. محاکمات اینا علنی نبوده، وکیل نداشتن، کسی اصلا نفهمید. همین آقای آشوری نفهمیدن بالاخره برای چی محاکمش میکردن، حرفش چی بود، استدلال چی بود، وکیل داشت یا نداشت. در این گونه موارد اصلا این چیزا رعایت نمیشه. در مواردی که مثل دادگاه های ویژه روحانیت که اصلا وکیل قبول نمی کنند، همین آقای آقاجری رو به خاطر یک حرفی که در همدان زده بودش حکم دادن تا پای اعدام هم بند خدا رو بردن. بنابراین هم سیاسی است، هم مذهبی است و هم خلاف حقوق بشر است و هم خلاف قوانین مصوب ایرانه.
آقای احمد قابل، توضیح دادید که تعدادی از فقها از جمله آیت الله منتظری اصل ارتداد رو قبول ندارند، اما به نظر میرسه که در جمهوری اسلامی با وجود اصل ولایت فقیه دیگه نظرات فقهی دیگران غیر از شخص ولی فقیه مورد توجه قرار نمیگیره. در این صورت میشه گفتش که اسلام جمهوری اسلامی تحت ولایت فقیه از این دیدگاه حامل خشنترین روایت اسلامی است. شما به عنوان اسلام پژوه چه داوری درباره این اسلام دارید؟
بحث ولایت فقیه، گرچه من خودم قبول ندارم اون رو به لحاظ فقهی و علمی، ولی معتقدم حتی بر مبنای قبول ولایت فقیه با مدل قانون اساسی، ولی فقیه حق نداره که نظر فقهی خودش رو بر جامعه اعمال بکنه بدون اینکه این بره در یک مجلسی که حقیقتا نمایندگان ملت انتخاب شده باشن در اونجا و اونها با مصالح ملت بنشینن و قوانین رو تصویب بکنن، بدون اینکه مرحله طی بشه ایشون حق نداره که نظرات شخصی خودش رو از طریق مثلا فرض کنید مجمع تشخیص مصلحت یا حتی مجلس و جاهای دیگه اعمال بکنه. ما هیچ قانون شرعی مون تا وقتی که در مجلس نیاد و تصویب نشه و تبدیل به قانون نشه جنبه اجرایی نداره. یعنی ببینید روی دی که نسبت به اسلام میشه داشت، همونطور که آقای دکتر یزدی گفتن، میشه یک برداشت کاملا عقب مانده از اسلام داشت و رفت توی فضای 300 400 سال پیش و شاید مثلا 1000 سال پیش تنفس کرد و برداشت کرد. یه وقت هم هست که ما میایم مناسبات دنیای جدید رو که اینها همه تشخیص موضوع حکم شرعی رو در حقیقت در پی داره، اینها رو هم مورد لحاظ قرار میدیم. اینها به ما میگن که اون اصول و کلیاتی که در اسلام هست چه معنا و مفهومی در امروز داره، چه صادقی رو امروز برای خودش میطلبه. ما در باب ارتداد متاسفانه فقهای ما اکثرشون یا اظهار نظر نمی کنن به خاطر اینکه میترسن مورد هجوم قرار بگیرن، یا اونهایی هم که اظهار نظر میکنن سعی میکنن خیلی آرام و بدون اینکه به مسائل بپردازن به خاطر همین هیاهویی که پشت سر راه میفته صرفا تکرار کننده مطالب پیشینیان باشن. اون کسانی که به خودشون جرأت دادن مثل آیت الله منتظری یا آیت الله قروی یا آیت الله زنجانی یا خیلی از افراد دیگر، آیه جناتی و دیگران، و حتی در بعضی از نظریات خود آیه خمینی، اصلا این با متن خود قرآن، یعنی با دو تا از متون اصلی قرآن که مشهورم هست و همه میدونن، با اون سازگاری نداره. یکی با لا اکراه فی الدین نمیسازه، یا اونی که میگه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، همه آقایون در تفسیری گفتن باید همه اقوال رو شنید و بعد اتباع احسن کرد، یعنی از اون نیکوترینش پیروی کرد. نمیشه برای تغییر عقیده، برای ابراز عقیده کسی رو مورد فشار قرار داد و مورد هجوم قرار داد، تهدیدش کرد تا چه برسه بگین که چیزی رو درباره او بخوان اعمال کنن. من به جرأت میگم همین الان اگر شما تو جهان اسلام بخواد بگردید، از مجتهدان بیش از 50% به شدت و به لحاظ مبنایی مشکل دارن سر قضیه بحث ارتداد، اون رو به عنوان یک حکم اسلامی بپذیرن، به شدت در برابرش جبهه دارن. منتها این رو بیان نمیکنن. من در جلسات مختلف با بعضی از بزرگان از علما نشستم صحبت کردم، رسما همین نظریاتی که الان من دارم ابراز میکنم رو قبول دارن. وقتی میگیم آقا خب چرا اینا رو نمینویسید، میگن نه ما جرأت نمیکنیم این رو بنویسیم فردا چه بلایی سرمون میاد. و الا مبحث ارتداد به نظر من پنبهش زده شده، اصلا ربطی به تغییر عقیده نداره. وقتی صحبت میکنم من میگم الان واقعا بیش از 50% اعتقادشون اینه که اصلا این جزء احکام اسلام نیست و در حقیقت تحمیل شده به اسلام. اینا الان میتونن این استدلال رو بکنن، منتها فضای سیاسی به گونه ای ملتهب میکنن علیه اینها که جرأت به خودشون نمیدن که بیان این رو ابراز کنن. البته این نقطه ضعف اینا هست، من این رو قبول دارم.
آقای لاهیجی، در این سالهای گذشته به نظر میرسه که از نظر حقوقی موارد متعدد متعددی از اعمال خشونت‌ها و کشتارها پشت دیدگاه‌های مذهبی پنهان شدند. همین آقای دکتر یزدی از جمله حتی به قتل‌های سال 67 اشاره کردند، یا این موضوع تشخیص محدور و دم بودن افراد به وسیله مسلمانان غیر مسئول. مایل بودم بدونم که آیا از نظر شما این اعمال نوعی تخطی از قانون اساسی محسوب میشه یا نوعی عملکرد یک حکومت اسلامی؟
نخست ما باید ببینیم اصلا این جمهوری اسلامی یک حکومت قانونی هست یا نیست، یعنی خودشو مقید به قانون میدونه یا نمیدونه. اگر نمیدونه، اصلا تصویب قانون اساسی و تصویب قوانین جزایی مدنی و اصولا نهادی به اسم قوه قانونگذاری یک امر عبث. اگر قرار بوده که جمهوری اسلامی یک حکومتی باشه که احکام ولی فقیه رو اجرا بکنه، مثل زمان خلفا، مثل زمان پیامبر، بنابراین مجلس قانونگذاری دیگه معنا نداره. ولی فقیه به فرمانداران، استانداران حوزه ولایت خودش دستور صادر میکرده و میگفته در قبال این عمل یک همچین مجازاتی رو اعمال بکنید، به صورتی که مثلا طی قرنها در کشور ما بوده. ولی وقتی که میگن که قانون اساسی، وقتی که میگن قانون مجازات، وقتی که در همین قانون اساسی میگوید حکم دادگاه باید مستند به مواد قانون باشه، یعنی ما آیا در مقابل یک نظام قانون مدار هستیم یا نیستیم؟ اگر اینجور باشه، ما با یک حکومتی روبرو هستیم که این حکومت نه فقط وظیفه خودش رو در جهت اعمال یک سیاست جزایی مدون انجام نمیده، بلکه مردم هم حق آدم کشی و حق تصویه حساب خصوصی میده. یکی دوم این که وقتی ما میگیم قانون، علاوه بر قوانین ملی، هر دولتی مکلف به اجرای تعهدات بین المللی خودش هم که در چارچوب عهدنامه های بین المللی صورت میگیره هست، و این تعهدات بین المللی مقدم بر قوانین داخلی است، یک اصول مسلم حقوق بین الملل عمومی امروز است. و یادآوری میکنم که در 1354 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در پارلمان ایران به تصویب رسیده، و با اینکه نزدیک به 30 سال از عمر جمهوری اسلامی میگذره، تا امروز جمهوری اسلامی انصراف خودش رو از این قانون بین المللی اعلام نکرده. نه تنها نکرده که سال گذشته جمهوری اسلامی برای نخستین بار کاندیدای عضویت در شورای حقوق بشر شد و اونجا تعهد کرد که تمام مقررات پیمانها و عهدنامه‌های بین المللی رو انجام بده. و در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اصل آزادی مذهب، آزادی عقیده، آزادی بیان مذهب و عقیده، آزادی تبلیغ مذهب و آزادی تغییر مذهب پذیرفته شده. بالاخره جمهوری اسلامی بعد از 30 سال بعد تکلیف خودش رو به جامعه بین المللی معلوم بکنه، و در این صورت تغییر مذهب در ایران عملی است مجاز و نمیتوان به هیچ صورتی مجازاتی، حتی جریمه‌ای بر اون بار کرد.
آقای دکتر یزدی، به نظر میرسه احکامی مثل ارتداد جمهوری اسلامی رو در سطح جهانی هرچه بیشتر بدنام و منزوی میکنند. آیا میشه گفت که حکومت دینی منشأ این نوع سوء استفاده ها از اسلامه؟
چنین حکم کلی نمیشود داد. اینها به نظر من حکومت دینی نیستن. این وحن اسلام است که ما بگوییم که اینها که این کارا رو میکنن، این حرفا رو میزنن، اینا نمایندگان واقعی دین هستند. موهن بودنش هم برای اسلام یا برای نظام اسلامی در ایران یا برای کشورمون فقط این نیستش که حالا در مورد حکم ارتداد این حرفا رو میزنن. اصولا در سایر فضاهای سیاسی اقتصادی هم سخنانی گفته میشه، حرفهایی زده میشه که اینها به ضرر منافع ملی، به ضرر امنیت ملی ما هستش و به ضرر حتی دین ما هستش. یک قیافه بسیار خشنی که فرسنگ ها از اون هویت اصلی، ویژگی اصلی دین ما فاصله داره، اینا رو به نام دین میخوان به دنیا ارشکان معرفی کنند. نه، به نظر من اینها معرف دین واقعی ما نیست. اینها عرض کنند که موهن برای دین هست. طبیعت حکومت دینی وقتی شما میگید بستگی داره به این که قانون اساسی چه تعریفی داره. رابطه دین دولت رو باید قانون اساسی تعریف بکند، همونطوری که اشاره شد هیچ موضوع دینی هم نمیتواند در قلمرو به اجتماعی به اجرا گذاشته بشه مگر اینکه تبدیل به یه قانون مدنی بشود، برود به پارلمان بحث بشه، تصویب بشود، بعد اجرا بشود. این آقایون خودشون رو نماینده خدا در روی زمین میدانند و معتقدن که عرض کنم که از جانب خدا منصوب شدن، بنابراین حرف خودشون حرف خدا میدانن، قانون خودشون قانون خدا میدانن و متاسفانه حرفاشون و قوانینشون به تناسب تغییر پیدا میکنه. نه هیچ کدوم اینا معرف نه دین اسلام هست، نه معرف یک حکومت دینی به معنای واقعیش که ما در حکومت الگو و نمونه‌ای که حکومت علی باشه سراغ داشتیم و خوندیم. بنابراین نه، من اینها رو مهم به اسلام و دین و جمهوریت و ایرانیت میدونم.
بحث درباره ارتداد امروز به این دلیل مطرح شد که تصویب اخیر قانون مجازات عمومی اون رو به یک اصل قانونی تبدیل کرده بود. اما متاسفانه قانون مجازات جدید جای بحث زیادی داره، اما متاسفانه فرصت ما به پایان رسیده و امیدوارم که در آینده بتونیم باز هم در این باره صحبت کنیم. در اینجا از آقایان کریم لاهیجی، نایب رئیس جوامع حقوق بشر در فرانسه و رئیس جامعه حقوق بشر در ایران، آقای ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران، و آقای احمد قابل، پژوهشگر اسلام شناس در ایران، از اینکه وقتشون رو برای شرکت در این میزگرد در اختیار ما گذاشتند صمیمانه تشکر میکنم.